أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12 در مورد لطف هست. تعریف لطف چیه و احکام لطف چیه، اقسام لطف چیه، از بحثای مهم اعتقادیه که تو کتب فعلی کم روی این بحث میشه. بعضی جاها دیدم بحث میکنن، اما خیلی از کتب کلامی خالی از این مباحثه. بحثای خیلی جالبی هم داره. مرحوم نصیرالدین محقق رضوان الله تعالی علیه میفرمان که خود لطف واجبان، واجب از خدا لطف داشته باشه. چرا؟ لتحصیل الغرض بهی، غرض خدا با این لطف حاصل میشه. غرض خدا چیه؟ همون آیه 56 زاریات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این غرض که ما بهش میگیم هدف، غایت، این غرض لا یتحقق الا باللطف. خب اگه واقعا خداوند میخواد افراد عبادت بکنن، خب و عبادت هم لا یتحقق الا بل لطف، در این صورت پس لطف واجبه. این خلاصه کلام ایشونه. اما علامه رضوان الله تعالی علیه وارد میشن، اول تعریف میکنن لطفا. بحث امروز ما بیشتر رو تعریف لطف میچرخ و این خیلی مهمه که قبل از که بگیم لطف واجبه یا مستحبه، اول میگیم لطف چیه داریم میگیم واجبه، اول به تعریف بکنیم. لطف آن است که وقتی بیاید مکلف با اون لطف اقرب به طاعت است و ابعد از معصیت است. این یک نکته. نکته دوم این است که این لطف نباید مؤثر در تمکین مکلف باشه. نکته سوم اینه که این لطف نباید الجا، یعنی مجبور بکنه، به حد الجا نباید برسه. این سه تا نکته رو در تعریف لطف تجربه کنید، هر کدومش حالا باید توضیح بدیم. نکته اول این است که گفتن مکلف با لطف اقرب به طاعت میشه و ابعد از معصیت. این معناش اینه که اگر لطف نبود بازم مکلف اطاعت رو انجام میداد، معصیت رو ترک میکرد. تفاوتی نمیکنه بین وجود لطف و عدمش. ولی که وقتی لطف میشود یه مقدار میفته تو سرازیری، زیر پاش لیز میشه به سمت اطاعت، سر میخورد میره به سمت طاعت. اینو میگن لطف. بنابراین اگر یه چیزی رو داشتیم که مؤثر در اصل تکلیفه، تعبیری که خود علامه مثال میزنن، آلات رو مثال میزنن، ابزارهای هر عملی، مثلا وضو آلتش آبه. خب خداوند آب رو که خلق میکنه، اینا نباید بگیم لطف کرد در حق ما، آب خلق کرد تا ما بتونیم وضو بگیریم. اگه آب خلق کرد اصلا وضو نمیتونستیم بگیریم. یا آلت تیمم ترابه، خلقت ترابا نباید بگیم لطفه. ولیکن بعد از که آب رو خلق کرد، باز خدای متعال میبینه بعضی ها وایستادن نمیرن وضو بگیرن، میتونن برن بگیرن ها، نمیرن وایستادن. حالا میاد چیکار میکنه؟ یه چیز دیگه، مثلا یه حسنه میگه من اینقدر حسنه بهتون میدم، مشوق میگذره. این مشوق میشه لطف. این نکته اولیست که باید دقت بکنیم تو تعریف اینجا. حالا من مثال میزنم، آیه شریفه رسولن مبشرین و منذرین، این رسولان که اومدند برای چیه؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، بعد از رسولان دیگه کسی نتونه دلیلی بیاره. حالا ارسال رسولان لطفه یا نه؟ به اینجا که میرسه بحثا یه مقدار سخت میشه. ما اول تعریف رو گفتیم، خیال کردیم خیلی هم آسونه، اما بعد نه، اتفاقا همین جاهاست که میمانیم توش. آیا بدون ارسال رسولان مردم امکان نداشت عبادت بکنن؟ اگه امکان نداشت دیگه ارسال رسولان لطف نیست، این بلکه اصل تمکین مکلف است برای اطاعت، یعنی اقدار مکلف و قدرت بهش میدن که بتواند اطاعت بکنه. مثل خود قدرت دادن، اگه به مکلف قدرت میدن، عقل میدن، اینا این ابزارها، اینا که لطف نیست که، اینا ابزارهای اصل اطاعته. و اگر گفتیم بدون ارسال رسولان مکلف میتونست اطاعت بکنه، اما ارسال رسولان باعث یه مقدار بیشتر میفتن تو سرازیری، تحریک میشن. بدون ارسال رسولان مثلا 5% مردم اطاعت میکردن، اما رسولان که میاد این 5% یه مرتبه میشه 45%. اگه این باشه پس ارسال میشه لطف، انزال کتبش هم همینه. حالا دیگه بشینید روش فکر بکنید، چون حرف خیلی زیاد تو اینجا هست. مثلا خود آیه رو دقت بکنی، لالا یکول ناس علی الله حجتون بعد الرسول میگه، بعد العقل نمیگه، در حالی که عقل اصل تمکینه. اما اینجا میگه بعد از رسولان، میخوان دیگه کسی نتونه علیه خدای قامه حجت بکنه. پس کل ما له دخل فی تمکن المکلف طاعه فهو لیس من اللطف، اما آنچه که دخالت نداره در اطاعت، یعنی بدون او هم مکلف میتونست اطاعت بکنه. پدر مثلا میدهد بچه میتونه برد مسجد، میتونه هم نره، اما میدهد غالبا نمیره. صبح مثلا میدهد بچه میتونه پاشه نماز خونه، اما غالبا از آن پا نمیشه، میاد حالا یه چی؟ یه مشاور میذاره، میگه من درد منت میده. اینو میگن لطف. اما اونجایی که بچه اصلا نمیتونه و راهو براش باز میکنه، اینو لطفش نمیگن.
اما چون اون آیت برای من دیده شده که من برم به سمت اطاعت، همه این ابزار رو برای من قرار دادم، مثل چی نباشه، نه عقل داشته باشم نه رسول.
خب دیگه این لطف همینه داره میگیم، تمام ابزارها وسائلی است که اصل تمکین شما رو درست میکنه، یعنی شما قدرت پیدا میکنید اطاعت بکنید و بدون اصلا نمیتونستی. اینو لطف بهش نمیگه. یعنی تعریف لطف از اول تعریف بکنید و بعد بیاد جلو مثال بزنید. لطف آن است که با وجود لطف مکلف اقرب به طاعت میشه، نه تمکن از طاعت.
این تعریف
واقعا تعریف جامعه دیگه، تعریف جامعه. اصلا لطف اینه تعریفش، هر چیزی که به واسطه اون چیز مکلف اقرب به طاعت میشه ابعد از معصیت. نه حالا نری سریع شد تعریف رو دقت بکنی. خب تعریف حالا این شد دیگه، حالا با توجه به این بیاد سر ابزارها. تمام ابزارهایی که برای اطاعت هست دیگه اینا لطف نیست. مثلا عقلی که به ماها داده، اگه نداده بود ما اصلا نمیتونستیم اطاعت بکنیم، اینا نمیگن لطف، اون اصل تمکینه. اما بعد از که عقل به ما داد، حالا من با عقلم میتونم طاعت بکنم، نمیرم، فاصله دارم. چیکار میکنه خدا؟ یه پوست خربزه پا میذاره، یه مقدار حسنه برام میذاره، میگه اگه این کارو کردی اینقدر ثواب بهت میده. اینا میگن لطف، که بعد از اینکه میتوانم اما انجام نمیدم، اینا میاد یه سری مشوقات میگذاره. امروز ما از اینا خیلی داریم دیگه، تو آمریکا ببینید از مشوقات که میذاره برای همینه، هر چه تهدید میکنه در ایرانو میده دیگه، چی نه میگه خب ما چند تا مشوق بد میدی، یه سری بده کاری که به ایران داره دو، میگه اینا رو بهتون میدیم، پولایی که باید میداده. اما دیگه اینا تو روابط سیاسی اینا هم هست. خب یه نکته ای که ما تو این تعریف گفتیم لطف نباید در حد اجبار مکلف به طاعت باشه. چرا؟ فرض ما تکلیفه. تکلیف یعنی مکلفش کنی مخاطبه که باید نماز بخونی، اما باید اون با اختیار خودش باید نماز بخونه. تا اگر نخون تو سرش بزنیم، بگیم چرا تکلیف انجام ندادی. خود تکلیف منافات با الجا داره، اصلا اینا ضد همه. کسی که وادارش میکنند و هلش میدن، این که تکلیف نیست که. به عکس وقتی تکلیفش میکنن باید هلش ندن، باید بذارن تا خودش انجام بده و ثوابش بدن، انجام نداد عقابش بکن. اصل تکلیف با الجا اینا در تعارضه. لطف هم همینه، لطف منافات دارد با الجا. چرا؟ چون لطف میخواد مکلفو به تکلیف نزدیکترش بکنه، خواهد یه کارش بکنه تا این بهتر بره نماز بخونه، وقت باید اجبارش بکنه. به تعبیر من حالا تعبیر بچه گونه میگم، دستشو میگیره میاردش تا لب مرز اطاعت، وقت ولش میکنه، وقتی زود میره انجام میده. شما بچه را صبح بلندش میکنید، میبریدش در به دستشویی، یعنی تا اینجا کمکش میکنه، اما دیگه میگه خودت واسه وضو بگیر. میاریدش سر تکالیف، میشونید سر تکالیف، کمکش میکنید، کتاب و دفتر و قلم اینا میذارید جلوش، اما دیگه بعد میگه خودت انجام بده. اما اینکه بخواد خودتون به جای او بنویسید، این با تکلیف منافات داره. این بحثای خیلی واضحه، اما تا میگیم تازه افراد میشنن فکر میکنم گنه مثل که همینطور باید باشه. بحث یه مقدار دقیق و علمی میشه. نکته دیگر اینه که میگویند لطف مقرب و لطف محصل. این دیگه چیه؟ تو خود کتاب واضح نیست علامه چی گفتن، عبارتشون هم یه مقدار ایراد داره که من فکر میکنم چاپخونه کتاب رو عبارتش رو جا به جا کرده. آنچه به ذهنم میاد حالا با اینکه واضح نیست اینه، ما یه لطف محصل داریم و اون نفس تکلیف است. هم که شعر ما رو رها نکرده و تکلیفمون کرده، خودش یه لطفه، یعنی ما رو داره نزدیک به مصلحتمون میکنه. نفس تکلیف رو میگن لطف محصل، یعنی تحصیل کننده اون غرض، اون مسائلی که از هدف خلقت ماست. اما بعد میگیم تکلیف به چی؟ تکلیف به نماز، روزه، واجبات، یکی که هی اسم بیارید. حالا بگید برای انجام هر عبادتی لطف چیه؟ لطف اونی که مقرب انسان به طاعته، نه محصل. اینجا نباید وادارش کنن به نماز خوندن، الجا نه، بلکه میارندش تا لب مرز و میگن باید نماز بخون. که توضیحش رو دادیم دیگه، گفتیم اینجا نباید مثلا وادار بکنن زبان مکلف و همینطور بی اختیار تکون بخوره و حرف بزنه، این میشه الجا به تکلیف. این که با تکلیف منافات داره که. پس چکار میکنن؟ تکلیفش میکنن به نماز، میگن واجب است 17 رکعت نماز بخونی، اما وقتی میبینن که این نمیره بخونه چیکار میکنن؟ یه سری مشوقات براش میذارن. این لطف میشه لطف مقرب، یعنی لطفی است که مقرب مکلف است به اطاعت. این لطف رو میگیم لطف مقرب، اما اصل تکلیف انسان ها رو میگیم لطف محصل. این والا خلاصه عرضش کده. یه سوال هم بکنم، خلقت بهشت و جهنم از کدوم قبیله؟ آیا لطف هست یا نیست؟ اونم هم ببینید اونم لطف مقربه. یعنی اگه بهشت و جهنم خلق نکرده بود ما میتونستیم اطاعت خدا رو بکنیم، مانعی که نداشت که، اما خدای متعال میده 100 تا یکی دوتا اطاعت میکنه، اکثرا میرن سراغ معصیت. اما الان با جهنم که خلق کنه بسیاری با همین آتش جهنم خودشون حفظ میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.